بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. موضوع بحث ما ارتباطات اجتماعی در جامعه دینی و سوره حجرات بود. رسیدیم به آیه 10 و 11 انشاءالله. آیه 10 این بودش که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، فرمودش که مؤمنین با همدیگه برادرند، که دیشب توضیح دادیم که مسئله اصلی همین برادریه. بعد ادامه آیه می فرماید پس بین برادراتون آشتی بدید و تقوای خدا پیشه کنید، بلکه لعلکم ترحمون، بلکه مورد رحمت خدا واقع بشید. ما دیروز عرض کردیم خدمت بزرگواران که یکی از مهمترین عللی که امام زمان علیه السلام ظهور نکرده این است که ما رابطه اخوت با هم برقرار نمی کنیم، با دیگران رابطه برادری برقرار نمی کنیم. خیلی خوب باشیم حقشون رو نمیخوریم، خیلی خوب باشیم عدالت برقرار میکنیم، در حالی که اونی که از ما انتظار دارن، از شیعه انتظار دارند، برادریه. اتفاقا تو همین آیه هم گفته چی؟ گفته اگر برادر باشید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، چی میشه؟ لعلکم ترحمون. رحمت خدا کیه؟ پیامبر. بعدش کیه؟ امام حسین. میخواید به رحمت برسه به شما؟ ما مسئلمون این است که منتظریم اون رحمت خاص خدا. همه تقلای ما اینه دیگه، همه تقلامون این است که رحمت خاصه خدا که امام زمان است ظهور کنه. فإن فی ذلک فرجکم، اینجا رو نوشتیم بزرگ پشت سرمون، فرجت راه نجات ما. رحمت کجا میاد؟ با فرج. خود به رحمت برسید. خب انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. خب فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرتون آشتی بدید. حالا یه حدیثی بود، میخوام مثل دیروز دیگه خیلی دیر نشه، یه مقداری طولانی نشه، برسیم امشب شب حضرت عباس زودتر به روزمون برسیم، ولی این حدیث هم حیفی میاد نخونم. مؤلف ابن خنیس فکر کنم همیشون بود که نقل میکنه، مفضل ازش نقل میکنه، میگه که یه بار مؤلف ابن خنیس دیدم دوتا از شیعیان با هم دعواشون شده بود، رفته بود و وسط دعوا وارد شده بود و میگفتش که بیاید سر مسائل مالی با هم دعواشون شده دوتا از شیعیان. مؤلف ابن خنیس که کارگزار امام صادق علیه السلام بود گفتش که بیاید بریم من پولتون رو میدم. این میگه مثلا من اینقدر طلب دارم، اونم گفت مثلا طلب نداری. مؤلف ابن خنیس گفت مفضل ابن عمر تعریف می‌کنه، میگه مؤلف ابن خنیس بین این دوتا رفته و میگه آقا بیاد من پولتون رو میدم، و رفته گفت آقا چقدر طلب داری؟ میگه نداره. مثلا گفتن اینقدر، هر مقداری گفتن مؤلف ابن خنیس پرداخت کرد. بعد میگه به من مفضل گفتش این پول رو امام صادق علیه السلام به من داده، گفته که اگه دیدی بین شیعیان دعوا شد با پول میتونی دعواشون رو حل کنی، حلش کن. آقا بین برادراتون هر جوری شده آشتی بدید، اگه نیاز شد از جیبتون هم هزینه بدید، عیب نداره، جای دوری نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه دیروزم عرض کردم بعد منبر که ازم سوال کرد، به ایشون گفتم دوباره تاکید میکنم، بابا این طرف اگه در حق تو بدی میکنه نه به خاطر خودش ببخشش. بعضی وقت آدم انقدر دست طرف عصبانیه، انقدر به آدم زور گفته و حق آدمو خورده و اینا، حالا زن و شوهره، حالا دوسته، حالا همکاره، حالا هرچی، دیدی بعضی وقتا انقدر آدم دستش خونه دلش حاضر میگه من عمرن اگه اینو ببخشم. تو اینو نبخش، فقط اینو در نظر بگیر، محبه امام حسین هست یا نه. بعد بگو آقا به اون محبت حسین که تو دل تو از خودت هیچ خوشم هم نمیاد، ولی از محبت حسین که خوشم میاد، به خاطر اون محبت امام حسین که تو دل توه بخشیدمت. خلاصه محبت امام حسین با همه بدیایی که آدم داره، محبت امام حسین تو دلشه دیگه. یعنی امام حسین دل اینو نگاه میکنه، جای قشنگیه که دل آقا خیلی جای کثیفیه. خب بله هممون کثیفیم، خلاصه امام حسین داره نگاهش میکنه به خاطر اون محبت بخش. فاصلهو بین اخویکم، اصلاح بدید بین دوستاتون، برادراتون، فامیلتون، خانواده، زن و شوهر، هر چی اختلاف هست برید آشتی بدید. و تقوا پیشه کنید و تقوا الله. این تقوا چیه؟ این تقوا شاید اینها، یه آیه دیگه هست در باز دور آشتی دادن، من از اون کمک میگیرم این تقوا رو توضیح بدم. درباره دعوای زن و شوهریه، میفرماد سوره نساء آیه 128، میفرماد ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا، اگه یه زنی دیدش که شوهرش خیلی اذیتش میکنه، دید شوهرش مثلا اینو اذیت میکنه و اینا، حالا یه جوری کوتاه یه جوری سعی کنه آشتی برقرار کنه، مردرم یه جوری بیاد آشتی کنه دیگه، اگه این دوتا با هم آشتی بکنن فلا جنو حاله ما ایصلها بینهما، حال نمیخوام اون رو توضیح بدم. بعد آخرش میگه که آقا آشتی کنین خیلی بهتره و صلح و خیر. بعد یه جمله داره که فکر کنم این تقوا الله اونه، میگه آقا آشتی کنیم، اونجا به زن و شوهرها میگه حالا تو یک کمی خانم کوتاه بیا، یک کم آقا کوتاه بیاد، حالا یک کمی بابا بگذرید، گذشت داشته باشید و صلح و خیر، آشتی کردن خیلی بهتره. و احذرت الانفس و شح، میدونی چرا آشتی میکنن؟ چون شح توی وجود ما هست. شح یعنی چی؟ یعنی یه جور خودخواهی، یه جور همه چی برای خودم میخوام. میگه چون تو وجود ماها خودخواهی هست، برای همینه که آشتی نمی کنیم. بعد اونجا میگه، میفرماید که و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. اما اگه در قبال این شحه، خودخواهی که تو وجودت هست که به خاطر این حاضر نیستی ببخشی طرفو، احسان بکنی، نیکی کنی، احسان نگاریش پول بدی یا ببخشی، بخشیدن یه احسان دیگه، گذشت کردن یه احسانه، اگه ببخشی و تقوا پیشه کنی، بدون که خدا کاملا میدونه چی کار کردی. فإن الله بما تعملون خبیرا، خدا کاملا خبر داره که چی کار کردی. یعنی فکر نکن اگه بخشیدی تو عالم گم میشه. آقا این همه ده حق من ظلم کرده، ببخشمش، خب بعد چی؟ همین بره پی کارش؟ آقا نمیره پی کارش، هیچ کی پی کارش نمیره. هر کاری بکنی تو عالم دقیق محاسبه شده ریز تو دستگاه خدا حفظ میشه. همین قبل از اینکه الان بیام بالای منبر، یکی از برادرها بهم گفتش که یه کسی از دنیا رفته بوده، خادم هیئت بوده، بعد خوابش رو میبینن، میگه اون تو خواب گفته بوده که امام حسین علیه چای میریخته تو هیئت، امام حسین اومدش سراغم، به هم گفت مثلا 4325 تا چای ریختی، تعداد چایی که من تو هیئت ریختم و به من گفت. من که کدوم خادم هیئت که بشمره چند تا چای ریخته، اصلا کسی میدونه تو ذهنش؟ گم نمیشه. یکی از علماست، ایشون تو خواب دیدن که توی موق توی سکرات موت، توی مواقف سخت برزخ گیر کرده بود، گفت گیر کرده دارم، اینا اومدن سراغم، این نگه میخوان پوست از سر آدم بکنن اون طرف. گفت یه دفعه امام رضا علیه السلام اومد، امام رضا که اومد اونا همه رفتند، وقتی رفتن امام رضا علیه السلام اومد گفتش که حالا من یادم نیست، تو ذهن من اینه، میگه 37 بار زیارتم اومدی، تو 37 موقفی که گیر بکنی میام زیارتت. فکر کردی کاری تو این عالم بکنی گم میشه؟ تو به نیت امام حسین علیه السلام ببخش، اون وقت یه جایی که گیر میکنی امام حسین میاد میبخشه، چه کیفی میده. آقا فلانه خیلی بدی کرده، هرچی بیشتر بدی کرده باشه تو که میبخشی امام حسین بیشتر میاد کمکت میکنه. این خودخواهی رو بذاریم کنار، البته بازشم آخرش خودخواهی ما، خلاصه به خاطر که امام حسین بیاد سراغمون، ولی این خودخواهی عیب نداره. خودخواهی که امام حسین باشه عیب نداره، به خاطر که امام حسین یه کاری بکنه امام حسین بیاد تو اینجا شیب نداره، ولی خودخواهی که آقا نه دنیا وا این چرا در حق من اینجوری کرده، چرا در حق من اون کارو کرده، آقا نگفتم کار خوبی کردم، میگم ظلم، میگم آقا شوهرت بهت ظلم کرده قبول دارم ظلم کرده، خانومت به شما ظلم کرده قبول دارم ظلم کرده، بچت پدرت نمیدونم اصلا قبول میکنم ظلم کرده، ها نگفتم ظلم نکرده ها، حتی البته خیلی وقتا ظلم نکردن و یواشکی بگم خودت فکر میکنی ظلم کردی، روز قیامت که بیان حساب کتاب کنیم نه اینقدر خودت بلا سرش آوردی حقت بود، حالا فرض میکنیم حق با تو باشه ظلم کرده، ببخش، اینقدر شیرینه اینقدر مزه میده اینقدر طرف غافلگیر میشه، به خاطر خودم بگم نه خود ستایی کنیم ها، چه قوم داشتم رانندگی میکردم دوره میدونی بود، حق تقدم با من بود، طبق معمول داشتم میرفتم از نظر خودم، البته اون بنده خودم فکر کرد حق تقدم با اونه دیگه، یه ماشینی با سرعت تو میدون داشت میپیچید پیچید جو پیچید که بره، منم که میتونستم منم رفتم، خب منم رانندگیم بد نیست، رفتم طرف خیلی زورش گرفت عصبانی شد، معلوم بود میخواست اینور بره، تو آینه دیدم پیچید اومد دنبالم، چه داشم بزرگ رو منم رفتم دیدم داره میاد دنبالم، منم سرعتمو کم کردم شیشه رو دادم پایین، اومد کنارم حاج آقا شروع کرد دادم ببخشید معذرت میخوام، بنده خودم چی بگه فکر الان اون میگه چون منم از ذره خودم حق تقدم با من بود، اونم آماده بود دعوا کنه، گفتش آقا چرا اینجا پیشیدی، دوباره گفت ببخشید معذرت میخوام ببخشید، طرف هاب دیگه رفت تموم شد، حالا از نظر خود من حق تقدم با من بود، من دیدم اینم بنده خدا از نظر خودش حق تقدم با اونه و به نظر خودش من ظلم کردم، واقعا اندالله من ظلم کردم یا نه، به نظر خودم ظلم نکرده بودم بگم، ولی من که نمیدونم دستگاه خودش شایدم واقعا حق تقدم با اون بود، شایدم مقدار مسافتش یک جوری بود نمیدونم، خلاصه واقعا من میتونستم قسم بخورم حق تقدم با منه، گفتیم حالا ببخشیم شایدم تقصیر از من بود، یه عذرخواهی کردم تموم شد، من خودم گوش رفت، آقا من انگار خودم خندم گرفت، گفتم الان مثلا مگه دادم کلی داشیم با هم دعوا کنیم درسته، بعد اعصاب دوتامون خورد میشد، بعد میرفتیم خونه تو خوننم اعصابمون خورد، اوه برو تا کجا این چی شد، بعد حالا من خودم از اون حالتی که رخ دادی من خودم مثلا با خانومش هم نشسته بود کنارش معلوم بود با چی، بعد برگشت به خانومش هم چیزی گفت که آروم شد، چیزی هم گفت، گفتم ببین الان اینا هم احتمالاً دیگه دعوای جلوش گرفته شد، اینم خوب شد اونم خوب شد تموم شد و رفت، بعضی وقتا یه کار خیلی علکی یه مشکلی جلوشو میگیره، خب چی شد حالا مثلا وای میستم دعوا، نه من باید من نمیرم زیر بار زور، من باید حقمو بگیرم، نه آقا نه باید حقتو بگیری، نه اینکه نه باید حقتو بگیری یا نه یه جایی باید حقتو بگیری، نه از اون ور بام بیافتین، آقا سوزنجی گفت حقتو، نه یه جایی باید حقتو بگیری وایس یا حقتم دفاع بکنی، منظلم بودن خوب نیست، ظلم پذیر بودن خوب نیست، اما خیلی جاها من گفتم من خب تو قومم اغلب شیعه ان دیگه، تو ذهنم گفتم آقا شیعه است دیگه، بخاطر حالا توجیه میکنم حالا رو دستگاه قیامت که با بشه میگن نه باید میکشیدی کنار کار بدی کردی رفتی، وظیفت بود باید عذرخواهی میکردی، شایدم اینو بگم به ما، اما اگر اینو نگن حق با من بوده باشه، خلاصه من خیلی وقتا تا از اینکه ناراحت میشم عصبانی میشم میگم شیعه است دیگه، محب امیرالمومنین دیگه بی خیالش، اداری رفتم اعصابم خرد کرد بنده خدا بس که اذیتمون کرد اینجا اونجا، پس یک فرصت اون شیعه است گواره کنم ولش کرد رفت، شیعه است دیگه محب امیرالمومنینه، امیرالمومنین با تو معامله میکنه بده ضرر میکنی، و من یوق شح نفسهی فاولایک هم المفلحون، این شح نفس رو بتونید نگرش دارید، خودخواهی نفسی که من میدونی من کیم، منم دیگه، خب من حالا شما کی هستی، من رو نمیشتسی، تای دل هممون همینه ها، من کل عالم یه طرف یک طرفم من، خب نه من این شحه، شح به این میگن حالتی که هممون تای وجودمون هست، اگه بتونی اینو مهار بزنی فاولایکه هم المفلحون، کسایی که این شح نفس رو مهار بزنن رستگار میشن. خب بریم آیه بعدی. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ای عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. خیلی آیات عجیبیه. این آیات قرآن خیلی واقع بینانه است. انقدر واقع بینانه است ما جدی نمیگیریم. آیات قبلی یادتون هست دیگه، شبای قبل خوندیم گفتش که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان و محبوب دل شما قرار داد، زینت دل شما قرار داد. گفتم ایمانم یعنی محبت علی. کی یه کاری کرده شما محب علی بشی؟ خدا. کی محب علی رو زینت دلتو کرد؟ خدا. حالا این زینت دل رو داری و چی کارایی میکنیم؟ یا ایها الذین آمنوا. آمنوا کیان؟ همونایی که خدا حبب الیکم الایمان، همونا دیگه. خدا مؤمنین کسایی که خدا ایمان رو تو دلشون گذاشته، زینت داده. حالا یا ایها الذین آمنوا چیکار نکنید؟ همدیگه رو مسخره نکنید، عیب جویی نکنید، لقب رو همدیگه نذارید. بابا مؤمنه محب علی علیه السلام از این کارا میکنه؟ با عرض پوزش بله، نباید این کارو بکنه. میکنه. واقع بینی یعنی این، یعنی میدونه ما آدما کم میاریم. آقا شیطان خیلی 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 جدیه. الشیطان یسنی لکم ترائقه و یرید و ایه لدینکم عقدتن عقدتن. حضرت امیر میفرماید میگه شیطان این دامهاشو براتون پهن کرده، یک گره یک گره دین شما رو باز میکنه. یعنی شما محب امام حسینی، فکر کنی شیطان چیری میاد سراغ تو؟ یه دفعه میاد میگه امام حسین آدم بدی بود، میزنی تو دهنش. یک گره یک گره یک کوچیک یک کوچیک از یه جایی شروع میکنه. یه دفعه اینی بعد 10 سال اینی که پاروزه بود و از پاروزه بلند نمیشد شروع میکنه چرت و پرت گفتن. دیدی دیگه بخیه چرت و پرتایی میگن درباره امام حسین سیدی. آقا این بچه حیاتی بود، بچه ولایی بود، بچه محب اهل بیت بود، اینجور شد. شد خیلی خطرناکه. آقا محبت از زهرا کم چیزیه؟ کم چیزیه بگو، کم چیزیه. آقا کسی به خاطر محبت حضرت زهرا برای دفاع از علی علیه السلام شمشیر بکشه کم آدمیه؟ برای محبت از زهرا تو دلشه، برای دفاع از علی علیه السلام شمشیر کشید. 15 سال 20 سال بعدش رفت در مقابل علی شمشیر کشید. خیلی مواظب دلاتون باشید. شیطان یک قدم ورمون میداره میره. اگه همون روز که زبیر شمشیر کشید در دفاع از امیرالمومنین یک کسی بهش میگفت تو میدونی بعدن با علی میجنگی، میگفت فلان فلان شده، من الان تو دفاع از علی هیچ آدمی نیست، تنها آدم با 2-3 نفر وایسادیم تو این جمع دشمنا، من اینقدر جرأت دارم شمشیر میکشم از علی دفاع کنم، من بنم در مقابل علی وایسم. این نمیگفت؟ خیلی مواظب خودتون باشید، خیلی مواظب باشید. همین جاهای کوچیک کوچیک شروع میشه. برای خدا میدونه ما اینجوریم، میگه ای کسایی که ایمان آوردید همدیگر رو مسخره نکنید. بابا رفیقمه بهش پر نمیخوره. مطمئنی؟ آره مطمئنم. واقعا مطمئنی؟ آره آقا مطمئنم. مطمئنه مطمئنی؟ از کجا میدونی؟ بزرگواره به رو خودش نمیاره. حالا بزرگوار شد ما حق داریم هر کاری بکنیم؟ نه، ما با همین حرفا رو نداریم. حالا اگه داشتش چی؟ اگه تو دلش نگه داشت روز قیامت اومد سر پل صراط یقتو گرفت چی؟ اگه خورد شد جلوی دیگران رو دلش مون چی؟ ای کسایی که ایمان آورید همدیگر رو مسخره نکنید. به طور خاص خانوم و همدیگر رو مسخره نکنید. آیه لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. نه احتمالا شاید تو خانوما بیشتر این رواج داره که تو جمعشون مسخره میکنن، که آیه به طور خاص اینجا میگه خانوما رو تاکید کرده رو خانوما، خیلی وقتا کلی میگه آیه، اما اینجا رو خانوما رو تاکید کرده. همدیگر رو مسخره نکنید. آقا مسخره های من یه بار فکر کردم که چرا قرآن گفته که نگفته لا تسخروا بعضکم بعضا، مثلا اینجوری میتونست بگه، چرا گفت قوم و من قوم؟ بعد دیدیم آقا تو کشور ما معلومه که چرا گفته قوم و من قوم. آقا یه رشتی بود، یه ترکیه، یه قومیه، اصفهانی ها، قوم ها همدیگر رو مسخره نکنن. یه لوری یه بار دیدی چقدر جوکامون اینجا شروع میشه، نکنید این کارو، چه بسا اونا از شما بهتر باشن. واقعا اصفهانی ها خسیسن؟ من خیلی وقت رفتم مهمونیش شدم انقدر دست و دل بازن. واقعا ترک ها مثلا بیعقلن؟ علامه طباطبایی ترک بود دیگه، علامه است. واقعا قزوینی ها بیغیرتن؟ بابا اتفاقا قزوین به قدری که یک شهر بسیار غیرتی بود اینجا که براش ساختن. واقعا رشتی ها ترسو هن؟ بابا چون میرزا کوچک خانه جنگلی مال رشت بود قیام کردش برای رشتی ها اینجا کار ساختن. چرا نمیفهمیم ما؟ هر کی نقطه قوت داشت کردنش نقطه ضعف، جوکشو گفتن دهن ماها انداختن، ما هم همین مرتب نقل میکنیم. نه اینجوری نیست. همدیگر رو مسخره نکنید، چه بسا اونا بهترن. اتفاقا توی این موارد همیشه اونا بهترن، اتفاقا اون بهترا رو داریم مسخره میکنیم. تو شأن نزول این آیه لا نساء من نساء، ببین میخوام آدم های خیلی مشهور و بزرگ همدیگر رو مسخره میکردن، زنای پیامبر. پیامبره شما زن پیامبر بگه امروز کم بفهمی، بگو مثلا زن مقام معظم رهبری. آقا کمی ارتباط باز مقام معظم رهبری کجا، پیامبر کجا؟ شما مثلا در نظر بگی زن پیامبر، مثلا آیه تو شأن نزولش اهل سنت هم آورده، یه شأن نزولش که گفتن عایشه ام سلمه رو مسخره میکرد، ام سلمه یکم قدش کوتاه بود. یه شأن نزول دیگه که خودشون آوردن توی لا تنازع بذو بالالقاب، لقب نذارید رو هم دیگه، تو شأن نزولش خود اهل سنت آوردن اینو، میگن یکی از زنای پیامبر صفیه است، صفیه دختر یکی از سران یهود بود، این اسیر شد و پیامبر آزادش کرد و مسلمون شد و با پیامبر ازدواج کرد. حالا یادم نیست خود پدرش هم فکر کنم به خاطر این اینا مسلمون شدن، حالا اونو شک دارم. بعد عایشه اینو که میگه یهودیه لقب میذاش روش. آقا ممکنه خیلی خیلی جایگاه داره از این کارو بکنند، نکنید این کارو. کی گفته توی عایشه از صفیه بهتری؟ کی گفته توی عایشه از ام سلمه بهتری؟ میدونید اگه این کار رو بکنید چی میشه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. خیلی بده آدم ایمان آورده باشه، ایمان زینت دلش هم شده باشه، بعد اسم فاسق بیاد رو سرش. خیلی بده. این آیه 5-6 تا معنا داره، همین معنیش هم درسته. حالا یکی دو تاشو بگم براتون. یه معناش همینه. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی خیلی بده که آدمی که ایمان آورده بعد از اینکه ایمان آورد اسم فاسق رو سرش بیاد، یعنی فاسق بشه، کاری بکنه بشه فاسق. بعد اینو با بعدیشو بگیرید، خیلی عجیبه ها. و من لم یتوب فاولائک هم ظالمون. آدم مؤمن فاسق ظالم چی شد؟ چه موجوده عجیب غریبی ما. یه عده آدم های مؤمنه فاسق ظالم داریم، هم مؤمنه هم فاسقه هم ظالمه. بابا این چه معجونیت رو درست کردی خدایا؟ هستن یا نیستن؟ محبت امیرالمومنین داره یا نداره؟ خب داره، پس مؤمنه. کار بد میکنه یا نه؟ کار بد هم میکنه، فاسقه. در حق دیگران هم ظلم میکنه یا نه؟ اونم میکنه ظالم. عجب معجونیه خدایا. آقا گفتش که ما رو شفاعت اهل بیت خیلی حساب کردیم، اما یه حدیث داریم بگم وحشت کنید. گفتش که از امام یادم کدوم از ائمه است، میفرماید که ما تو قیامت همه شیعانمون رو شفاعت میکنیم، اما برزختون با خودتون. تموم شد رفت. خلاصه قرار نیست خدا تو دستگاهش ماست مالی بکنه حقوق حق و ناسو. شفاعت سر جاش محفوظ، برزخ هم سر جاش محفوظ. بعد احقاب آیشه یلبسون فیها احقابا، احقاب یعنی دورهای خیلی طولانی، مثلا چند تا ده هزار سال. طرف چند ده هزار سال تو اونجا معطله، این یه ظلمیه که به رفیقش کرده، حالا هم کتاب امامش برسه. حالا وایسا تو به امام برسی، به امام برسی حله تو قیامت، اما یه بار دیدی حالا کتاب میگه. این حدیث خوندم دیگه، میگه اگه فلان کارو بکنه بین این و بهشت، اصل بهشت هم اهل بیتن دیگه، بین این علیه هزار سور دیوار میزنن، هر دیواری فاصله هزار ساله، یه میلیون سال برو تا به اهل بیت برسی شفاعتت بکنه، تو یه میلیون سور یه میلیون سال حالتو جا میارن. شفاعت هست سر جاش محفوظ، اما دستگاه خدا هم الکی نیستا. برای همین هی مرتب گناهاتو همینجا خالیش کن. مجلس ابو عبدالله میگه گریه میکنی؟ همینجا میبخشه، تموم شد. آقا نرو بیرون گناه کن. چقدر من میگم بهتون؟ همینجا شفاعتو حاصلش کن. معلوم نیست وقتی که مردیم کی باشه. این دوستان بعضی وقتا کاش که مرگ ما تو روضه ابو عبدالله باشه، میخونن شعر و اینا. خدای مرگ ما رو شهادت در راهت قرار بده. دعا کنید الهی آمین چیزی. چرا میگن شهادت در راهت قرار بده؟ چون کسی که شهید میشه این گناهاش پاک میشه. اون حق الناس چی؟ مواظب باشی. این آیات داره بحث ارتباطات اجتماعی جامعه است. تو ارتباطات اجتماعی مسخره کردی، عیبجویی کردی، ای ببینم این چرا این کارو کرد، حالا بفهمی چی میشه. نه من باید بدونم این کارو کرده یه قصدی داشته، بذار من برم زاغسیاشو چوب بزنم ببینم این چی کار داشت میکرد، چه فایده داره برات. نه من میفهمم که یاده، خب بفهمیش. لا تلمزو انفسکم، خیلی قشنگه، نگفت لا تلمزو مثلا استقاءکم، گفت لا تلمزو انفسکم، عیبجویی نکنید از خودتون. آدم که خودش عیبجویی نمیکنه. توش نکتش برخی از مفسرین گفتن که میخواد بگه آقا دیگران مثل خودتن. اتفاقا انسان از خودش عیبجویی بکنه خیلی کار خوبیه، بشینه عیبای خودشو در بیاره ببین چه عیبی داره، ولی عیبجویی کردن ما از دیگران در واقع یعنی ببین گفتم شب قبل دیگه، اولین حق مؤمن بر مؤمن چی بود؟ دوستت مثل خودت، دو دفتری نباش. دیگری مثل خودت، همسرت مثل خودت، بچهت مثل خودت، هر کسی مؤمنه مثل خودت. اون چه برای خود دوست داری برای هم دوست داشته باش. برای این به جای که بگه از دیگران عیبجویی نکنید، میگه شما برادرید دیگه، از خودتون عیبجویی نکنید. اینجوری داره تعبیر میکنه. ولا تنابزو بالالقاب، رو هم دیگه اسم نذارید، لقب نذارید. این حرفایی که بعضی وقتا رفیق میشن. آقا یکی از مشکلات ما این است که تو رفاقت حرمت نگه نمیداریم، خیلی با هم صمیمی میشیم، اسمایی رو هم دیگه میذاریم، نمیخوام اسما بگم، میدونید همه دیدید دیگه، رو رفیقش اسم میذاره، همه رو با این اسم میکنه، با اشتداش میکنن. اون هر دفعه هم که میگه طرف میخنده، بخنده تو کار بدی کردی، اصلا ناراحت نشه، تو که کار بدی داری میکنی، یاد بگیر کار بد نکنی ولو طرف بدش نیاد. خیلی وقتا هم افراد بدشون میاد به رو خودشون نمیارن. ولا تنابزو بالالقاب، مسخره نکنید، عیبجویی نکنید، رو هم لقب نذارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی بد شما که ایمان تو دلتون هست فاسقم باشید، بهتون بگن مؤمن فاسق، خیلی زشته. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن. آقا مایه زینت ما باشید، مایه آبروریزی ما نباشید. تو خیابون راه میرید بگوین شیعه جعفر، ببیننتون بگن شیعه است، یه حدیثی داریم میگه اگه تو شهری 500 هزار نفر باشه و کسی تو شهری باشه یکی از او بهتر باشه ایشیه نیست. شد 500 هزار 200 هزار تا یادم رفت رقمشو. میگه توی شهری 200 هزار، حالا 200 شد 200 هزار نفر باشن و یک کسی از این آدم بهتر باشه ایشیه ما نیست. حالا اون موقع بیشتر شهرها شیعه نشین نبوده، اون زمان اهل بیت چیز نبوده، ولی میخواد بگه اینجور باید تو جمع از بقیه بزنی جلو و سبق الخیرات، اینقدر باید آدم خوبی باشی. آقا همه اینجوری هن، همه اینجور باشن، تو که نباید مثل همه باشی. بابا تو اومدی روضه ابا عبدالله، همه اومدن، خب چرا نمیگه آقا الان چند درصد شهر اومدن؟ الان داشتید میبینید چند درصد رفتن روزه؟ میدیدی خیلی ها مغازه بازه، خیلی ها هم سر کارشون، خیلی هم خونه شون دارن فیلم نگاه میکنن، خیلی هم دارن ماهواره نگاه میکنن، همین الان اینجور نیست؟ آقا تو که اومدی روزه ابا عبدالله نگو همه اینجورن، اگه میخواستی مثل همه باشی اینجا نبودی. امام حسین به دلت نگاه کرد، تو هم حرمت رو نگه دار. یه معنای به اصل اسم الفسوق این بود، بعد از این که مؤمن بودی هم مؤمن باشی هم فاسق. یه معنای دیگه اینه که بعد از این که یه کسی ایمان آورده فاسقش کنید. ما مسخره میکنیم، یه جور داریم فاسق میکنیم طرف رو دیگه، اسم بد میذاریم روش. یه معنای دومش. یه معنای سوم این آیه این است که بعد از تو جامعه‌ای که ایمان رایجه اسم فسق بیاد، از کارهای خیلی بدی که متاسفانه ما حزب الله یارم بعضیامون میکنیم اینه که به خیال خودمون میخوایم آگاه سازی کنیم تو شبکه‌های اجتماعی. یه کانالی هست از این کانال‌های حزب اللهی که ایتا پروفایلش نوشته که هر انحراف و منکری دیدید به ما خبر دهید که ما پخشش کنیم. تو مسلمونی؟ تو انقلابی؟ تو حزب‌اللهی؟ هی مرتب منکراتو میگیرن پخش میکنن، به خیال خودشون میخوان نهی از منکر کنن. پخش کردن منکر نهی از منکره؟ میخوای مسئولین آگاه بشن، خب میخوای مسئولین آگاهشی برو به مسئولین بده، چرا تو کانال میذاری که همه ببینند؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، خدا به دادشون برسه. بقیه آیه یادم نیست. آقا خیلی عجیبه احکام خدا. معذرت میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، ببخشید. آدم زناکار آدم چقدر بدیه ها؟ خیلی آدم بدیه دیگه، خیلی آدم بدیه، کار بدی میکنه. یادمون رفته شه، یادم میره خودمم. گناه بده، آدم ها بد نیستن. چه گناه بدیه ها؟ چه گناه بدیه؟ خدا با این که این گناه براش حد تعیین کرده و گفته وقتی هم حد دادید کسی تایید دلش دارد نشه، خیلی محکم هم گفته، اما گفته اثباتش چیه؟ 4 شاهد عادل باید ببینن. اصلا میشه؟ بقول یکی گفت اگه عادل باشه که نگاه نمی کنه. 4 اگه 3 شاهد عادل ببینن این 2 رو و برن شهادت بدن، آیه قرآنه از عدالت میفتند دیگه، شهادتشون قبول نیست. چرا اینجوری گفته؟ به خاطر که میخواد اون گناه وقاحتش بمونه. بله اگه کسی انقدر وقیح شد رابطه برقرار کرد، فیلمش هم گرفت گذاشتش تو کانالش، دیدی این کارهای اونوریا میکنن این کارا دیگه، اونو بگیرید پوز از سرش بکنید، چون بیشتر از 4 شاهد عادل دیده. اگه کسی انقدر توی ملأ عام، طرف تو آلمان رفته بود رفیقمون میگفت داشتیم تو پارک رد میشدیم، یه دفعه دیدم اخ این بچه‌هامون سرشو مشغولش کردم اون ور نگاه کنن این ور نگاه نکنن، خیلی اوضاع خراب بود. اینجا ممکنه 4 شاهد عادل ببینن، اما اسلام میخواد قبح عمل بمونه. اگرم دیدی عادلم هستی، 3 عادلم دیدید نگو. داری یاد میده بهمون دیگه. تو داستان افک میگه آیه قرآن میفرماید چیه؟ یه صلوات بفرستید من آیهشو پیدا کنم. اللهم صل علی محمد داستان اف این است که یکی از زنای پیامبر چقدر راحت بوده، الان هم همین حرف واسه شایع پر کردن، یکی از زنای پیامبر از قافله عقب میمونه تو کاروان که داشتن میرفتن، یکی از اصحاب که اینم عقب مونده بوده متوجه میشه این خانم عقب مونده، میره شطور ایشونو میگیره تا برسن به قافله یه نصف روز یه روزی طول میکشه توی بیابان که میومدن. بعد یه عده شایعه میکنن که خلاصه این آقا با زن پیامبر رابطه داشته. مسلمونا ها، مؤمنین ها، اصحاب پیامبر ها، یعنی ببین گفتم از همون زمان هم اینجوری بودیم ما مؤمنین، مؤمن فاسق، شایعه میکنن این خبرها بوده. بعد خدا میفرد ان الذین جاءوا بالافك عصبة منکم، یه جماعتی از خودتون بودن، فکر نکند بیرون یهود و اسرائیل و آمریکا بود، از خودتون بودن. لا تحسبوا شر لكم بل هو خیر لكم، یه فایده براتون داشت. خب بعد خدا توضیح میده چه فایده ای داشت. این یکی از نکتهاش اینه، ببینید لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، چرا وقتی که شنیدن خبر یه رابطه نامشروع رو به خودشون خوشگمان نبودند که بگن این قطعا دروغه؟ آقا شما که نبودی اونجا، ببین کی بوده، فقط یه زن و مرد وسط بیابون تنها بودند. میگه وقتی که خبرش به شما رسید چی باید میگفتی؟ باید به خودت خوشگمان باشی چون اونم مثل خودته و بگی قطعا دروغ آشکاره. هازا اف کن مبین، اف یعنی دروغ، مبینم یعنی آشکار. وقتی خبر دادن دو نفر با هم رابطه دارن باید بگی دروغ آشکاره. بابا دروغ آشکار نیست که، ما نمیدونیم راستی یا دروغه، بعد بریم تحقیق کنیم. نه خیر، قرآن مؤاخذه میکنه کسی که نگفتن دروغ آشکاره. باید به مؤمنین حسن ظن داشته باشی وقتی یه خبر آقا فلانی، حالا چون فلانی جناح مقابله عیب نداره، این فلانی با فلان خانم تو فلانجا تنها بوده، این فلانی با فلانی رفت اونجا، خب رفت اونجا به تو چه ربطی داره؟ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سوره نور، آیاتش حال من چشم میگم دارم ضعیفه، آیات مثلا صفحه دوم سوره دوم، آره صفحه دوم سوره نوره، فکر کنم حوالی 12 اینا فکر کنم باشه. میگه هنگامی که شایعه رو شنیدن میدونی چیکار کردن؟ با زبانشون گرفتن، ها اون موقع موبایل نبوده، با زبون میگرفتن، فقط گوشیشون گرفت سری فورواردش کردن. انگامی که با زبونتون گرفتید، با زبونتون پرت کردید رو یکی. از تلقونه به السنتکم و تقولون ما لیس لکم به علم، با زبونتون گرفتید یعنی نذاشتید تجزیه تحلیلش بکنید به عقلتون برسه، همین که اومد رو زبونتون سری فرستادید به دیگران. دقیقاً گوشی امروزی تا میاد تو گوشی میخونی سری فوروارد میزنه. و تحسبونه و هینا، فکر میکنید چیز مهمی نیست، حساب میکردید آسون، مهم نیست. و هو عند الله عظیم، خیلی کار بدی بود. خیلی حیفیم مؤمنیم ظالم بشیم، مؤمنیم فاسق بشیم. خیلی بد است تو جامعه ایمانی اسم فسق رو زیاد ببرید، گناهان رو پخشش کنید. نه که خود گناه کردی ها، کسی گناه کرده به اصل اسم الفسوق بعد الایمان، بعد از اینکه ایمان اومد تو جامعه. یک معانی آیه اینه، کار بدی است که اسم فسوق زیاد برده بشه. خب بریم دیگه سراغ روزمون، ببخشید یه مقداری طولانی شد. امشب شب حضرت عباسه، چیکار کنیم با حضرت عباس؟ حضرت عباس خیلی با صفاست. من به نظرم رسید ما وقتی میبینیم حضرت عباس خیلی بالاست، انقدر بالاست که اصلا ما تو ذهنمون نمیاد میشه عباس شد. ما قائل، ما امید داریم مثلا بشیم دیگه خیلی بریم بالا، بشیم حبیب، بشیم مثلا جون، بشیم نمی اینجور چیزا میاد ذهنم دیگه. آقا میشه عباس شد یا نمیشه عباس شد؟ تو کربلا یکی از به اسم نافع ابن هلال بجلی، یه کارایی کرده، من به نظرم این کارایی کرده به ما بگه آقا میشه عباس شد. تو به اندازه خودت سعی کن ادای عباس در بیاری. بعد باید معامله عباس میکنند. من روزه نافع میخونم، شما خود بفهم عباس چی بود. شب هفتم محرم دو بار، از هفتم محرم میدونی شب هفتم بستن آبو، اما دو بار اصحاب به دستور امام رفتن آب آوردن. شب هفتم حضرت عباس رفت به فرمانده از عباس، شب عاشورا به فرمانده علی اکبر. شب هفتم که به فرمانده عباس رفتن، نافع ابن استقدم امای گروهی رفتن، یه تعدادی از اصحاب و اینا با از عباس رفتن که آب بیارن. استقدم امامهم باللواء، علم و گرفت کی؟ نافع ابن هلال بجلی. نافع میبینم که یه قصدی داری، چی داره علم بر میداری؟ حالا ببین بقیش چی میشه. رفتش دادش به رفتن جلو. عمرو بن حجاج رو با 500 نفر عمر سعد مأمور حفظ مراقبت از شریعه کرده بود. اینم شبانه رفتن. دیدن یه جمعیتی داره میاد، هلهله میاد، خب اونا هم نمی‌دونن خودی اند دشمن. گفت کی هستی؟ اینم خواستش یه جوری خلاصه می‌خواست آب بیاره دیگه. هدف اصلیش جنگیدن نبود، هدف اصلیش آب آوردن بود. یه جوری گفت ماسمالیش کنم که چیز بشه. گفت ابن عم لک من اصحاب الحسین، پسرعموتم، هم قبیله ایتم، پسرعموتم از اصحاب امام حسین. اومدیم که حالا من دیگه عربیشو نمیخونم، اومدیم یه مقداری آب ببریم. اینم گفت اه فلان اه نافع توی خوبی چطوری؟ به قول خودمون باشه، بفرما آب، بفرما اشرب الماء هنی امریا. حالا درست ما دستور داری ولی تو رفیقی خودی، بیا بیا بخور. چی گفت؟ گفت کیف تأمرونی ان اشرب الماء والحسین و من معه اتشال. نافع علم که گرفتی دستت، آبم نمیخوری؟ آقا گوش نداد، زدن. میگه که این دو دسته شدن، یه دسته مشغول جنگیدن شدن با اونها، یه دسته هم مشکای آب رفتن پر کردن. حالا دیگه اینا با مشک سالم برگشتن. عباس هم بلا سرشون بود، شبانه هم بود، روز نبود لشکر دشمن ببینن تیرباران کنند، خبرها نبود. اما روز عاشورا، حالا مثل عباس بشی داریم برات. روز عاشورا نشست جلوی امام حسین علیه السلام، نافع کمانش برداشت شروع کرد با تیر زدن. انقدر تیر زد تا جعبه تیرش خالی شد. سوار اسبش شد، شمشیر کشید، شروع کرد خوندن. انا علا دین علی ابن هلال الجملی اضربکم به منسلی تحت اجال الفستلی. من به دین علیم، قربون علی بشم همه اونجا. من به دین علیم، من ابن هلال بجلیم، با شمشیرم میزنمتون. البته مثل عباس که نمیتونست بزنه، 12 تا رو کشت. خلاصه ریختن دور و برش و زنده گرفتنش. اما میدونی چجور زنده گرفتنش؟ حمله کرد دست راستشو زدن، حمله کرد با دست چپ شمشیرو گرفت دست چپشو زدن. ها اده عباس در بیاری؟ اده عباس در بیاری ها؟ ببین میشه عباس شد. بردنش پهلوی شمر ملعون، گفت حیف دستامو زدید، که دست داشتم مگه میتونستی تعریفم بشی؟ ام البنین چی میخوند برای پسرش؟ لا تدعونی وی که ام بنین تذکرینی بلیوت العلینی. میگه دیگه نگید من ام البنین، من ام البنین نخونید منو، وقتی بگید مادر پسران یاد اون شیر بچه ها میفتم. یا من رع العباس کر علا جماهیر نقد. ای کسی که دیدی عباس حمله میکرد به این لشکریان مثل گله گوسفند. و وراه من ابناء حیدر کل لیسن زی لبد. پشت سرش تو حمله هاش پسرای حیدر هر کدوم یه شیری حمله میکرد. اون به تو انبنی اصیبه به رأسهی مقتوع اید. به من خبر دادن که اون نامرد به سر پسرم زد در حالی که دستش قطع شده بود. ویلی علا شبلی اما ولا به رأسهی ضرب العمد. این جوونم قربونش بشم آیا با سرش ضربه عمود و دفع کرد. علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. سلام.